با سلام و آرزوی سلامتی برای کلیه دانشجوهای عزیز، درس امروز فلسفه روانشناسی و نقد اونه. معلمش ماریو بونژه، مترجمش دکتر محمد جواد زارعانه. فصل اول، هدف فلسفه روانشناسی چیه؟ فلسفه از ابتدا همه علوم رو در بر می گرفته. مثلا ارسطو، دکارت در باره مباحث فیزیک، زیست، روانشناسی، منطق، اخلاق اظهار نظر می کردن. ولی امروزه فلسفه شاخه ای از علوم انسانیه و فلاسفه بیشتر به مسائل خاص مفهومی توجه می کنند و دیگر به حقایق خارجی اظهار نظر نمی کنند. فلسفه معاصر ترکیبی از رشته های منطق، دلالت، تعوین، تفسیر، معرفت شناسی، اخلاق و نظایر اونا رو در بر میگیره. برای اینکه فلسفه فایده‌ای برای علم داشته باشه، باید روشن و هماهنگ با علم باشه. برای مثال فلسفه روان هم باید از روانشناسی معاصر و هم از شیوه های تحلیل عقلی استفاده کنه. در سال 1850 با پیدایش روانفیزیک، روانشناسی استقلال خودش رو به دست آورد. حالا یه سوال پیش میاد که چرا روانشناسان معاصر باید بار فلسفه رو به دوش بکشن؟ جواب اونم اینه که روانشناسان چه بدانند و چه ندانند، چه از این امر خوشنود باشند و یا نه، بخشی از ایده های فلسفی به ویژه درباره ماهیت روان و علم رو باور دارند و به کار می گیرند. بنابراین هر روانشناس نه تنها یه دانشمند و یا یک صاحب حرفه که یک فیلسوف تازه کار نیز می باشه. اما نگران کننده آنه که این دانش ضمنی و غیر صریح، امری ناپخته و ناپایداره و غالبا نامشخصه. بنابراین هرگز در معرض بررسی های موشکافانه و نقادانه قرار نگرفته. و دلیل دیگری هم که هست، فلاسفه از نتایج روانشناسی استفاده میکنه، ولی به ندرت به جدیدترین یافته ها توجه میکنه و بیشتر پایبند یافته های قدیمه. در حقیقت یک فیلسوف روان در مرحله اول وامدار روانشناسی عامیانه، یعنی دانسته های متداول و حسی از خود و دیگرانه و مرهون یافته های موثق یا جعلی نسل های گذشته است و تحقیقات روانشناسان غیر مجرب. برای مثال کتاب مفهوم ذهن نوشته رایل که زمانی شهرت داشته، منحصراً بر رفتارگرایی افرادی تکیه داشته که در اون زمان در بریتانیای کبیر امری جدی تلقی می شده، یا فلسفه ذهنگرای استراسون به همان ایده های قرون وسطایی برمی کرده که انسان ترکیبی از بدن و روانه، بدون اینکه تعریف دقیقی از ماهیت اجزای این ترکیب یا نحوه ترکیب ارائه بده. و یا کتاب مشهور پوپر در واقع بازمانده بلافصل دیدگاه کنش متقابل دکارت در دوگانگی تن و روانه. در این دیدگاه مفاهیم کلیدی تحلیل نشد و توجهی به روانشناسی فیزیولوژیک صورت نگرفته و در آن از قانون بقا انرژی سرپیچی شده است. خلاصه روانشناسی و فلسفه به شکل جدی با هم در تعامل هستند، اگرچه این امر معمولا بسیار کند و مخفیانه و به ندرت در جهت منافع یکدیگر صورت می‌گیرد. ما هرچه از این تعامل نهایی فهم روشن‌تری داشته باشیم، بهتر می‌توانیم علوم را در جهت منافع طرف‌های دخیل کنترل کنیم. نتیجه چنین کنترلی به طور خاص داشتن علم و فلسفه خواهد بود که در مسیر یک نوا حرکت کند و بینش فزاینده را به یکدیگر ببخشد. در این فصل اولا میخوایم اثبات کنیم که روانشناسی متضمن بخشی از فلسفه است. ثانیا خطوط کلی فلسفه را طرح‌ریزی میکنه که به نظر ما به منظور پیشبرد تحقیقات و کاربردهای روانشناختی مناسبه. تأثیر فلسفه بر روانشناسی. فلسفه از دو راه به روانشناسی وارد شده، یکی از طریق فرضیه‌های مربوط به ماهیت روان و روش مناسب مطالعه اون و دیگری از رهگذر اصولی کلی که زیربنای تحقیقات علمی در هر رشته است. اگر روان همچون یک هویت مجرد در نظر گرفته شود، یعنی اگر دیدگاه ایدئالیستی یا روحگرایی راجع به روان پذیرفته گردد، ناگزیر از داشتن روانشناسی ذهنگرا هستیم. هدف توصیف حالت ذهنی یا روانی به ویژه جریان آگاهی و تأثیر آن بر حالت بدنی. بخش عمده روانشناسی کلاسیک ذهنگرا و نشأت گرفته از آرمانگرایی فلسفیه. رفتارگرایی در مقابل ذهنگرایی تکامل یافته. رفتارگرایی امکان مطالعه علمی اونو نفی میکنه. اگرچه رفتارگرایی تلاش برای تبیین و توجیه علل رفتار بود، اما موفقیت اون تنها در دایره توصیف اونا محدود میشه. روانشناسی زیستی با هر دو مکتب ذهنگرایی و رفتارگرایی تفاوت داره. نقطه اشتراک روانشناسی روانزیستشناسی با ذهنگرایی در باور به وجود حالت روانی و محل تلاقی اون با رفتارگرایی باور به ضرورت پژوهش به روش علمیه. رفتار نتیجه فرایند عصبی که گاه با محرک خارجی به جریان میفته، در حالی که حالت ذهنی حالت خاصی از مغزه. پس فلسفه منبع الهام برای روانشناسیه و این امر چه خوب باشه و چه بد گوری نمیتونیم از آن گریز کنیم. البته فلسفه تنها یک منبع الهام برای روانشناسی نیست و گاهی حتی یک مانع برای اون قلمداد میشه. برای مثال کانت در قرن 19 گروهی به نام مکتب تاریخ فرهنگی یا انسانگرا شکل گرفتند. اونا اعلام کردند که روانشناسی نمیتونه یک علم طبیعی باشه، بلکه یک علم روحی همراه با علوم اجتماعی. در گذشته بر این باور بودن که علم روح غیر تجربه، غیر ریاضی و مربوط به علوم انسانی و برای مطالعه اون احتیاج به کتاب نیست و حتی تختصیام نمیخواد. چنین گفته میشد که هدف این گونه علوم آموزش صرفاً توصیف مسائل و فهم و تحلیل و پیشبینی اوناست. به طور خاص مکتب انسانگرایی با ایجاد مانع میان انسان و طبیعت و به تعبیری با آوردن این مانع از سوی الهیات، مطالعه در مورد انسان را به تأخیر انداخته. مانعی که از همان آغاز ساخت رو به ویرانی گذاشته. البته این توصیف از انسانگرایی ناقص و غیر عادلانه خواهد بود، اگر فراموش نکنیم که مکتب انسانگرایی در یک امر مهم به درستی گام برداشته. مکتب انسانگرایی با حفظ روح برای انسان او را در یک ردیف بسیار ویژه قرار داده، چرا که این عنصر امکان ساخت مطالب پیچیده و ساختارهای عقلی را به انسان می بخشد. چنانچه وی را قادر می سازد محیطی ساخت مرکب از عناصر اقتصاد، سیاست و فرهنگ به وجود آورد. به هر حال باید تصدیق کرد که انسان ویژگی ها، استعدادها و قوانینی دارد که او را از سایر موجودات طبیعت جدا می سازد. در این حال باید در نظر داشت که این ویژگی ها قوانین انسان را از قواعد زیست‌شناسی رها نمی کند. فلسفه روان، روانشناسی چنان به فلسفه نزدیک است که هر روانشناس صرف نظر از نگرش مثبت یا منفی او به فلسفه یا بی‌توجهی‌اش به آن، ناگزیر از داشتن نوعی فلسفه روان و یا دیگر فلسفه هاست. فلسفه روان رو میتونیم به دو گروه بزرگ تقسیم کنیم: وحدتگرایی روان فیزیکی یا روان تنی و دوگانه‌گرایی روان فیزیکی. وحدتگرایی بر آن است که ماده و روان به شکل یک امر واحد است. در مقابل دوگانه‌گرایی بر این باور است ماده و روان دو امر متفاوت است.